جرقه معنوی اصول بنیادی. برای بیشتر ما این اندیشه که خالق خلاقیت را تشویق می کند، عقیده اغراق‌آمیز می نماید. میل داریم فکر کنیم یا دست کم بهراسیم که رویاهای خلاق خودپرستانه‌اند. اگر پدر و مادرمان نسبت به رویاهای خلاقمان شک و تردید یا عدم تایید نشان می دادند، ممکن است آن گرایش را به خدایی والدگونه فرافکنیم. این طرز تفکر باید از میان برود. آنچه دربارش گفتگو می‌کنیم، ترغیب یا دعوت از تجربه معنوی است. خودم این فرایند را شفای ستون فقرات معنوی می‌خوانم. چند تمرین معنوی را در پیش می‌گیریم تا با نیروهای خلاق کائنات هم نوا شویم. اگر کائنات را دریای پهناور الکتریسیته‌ای بینگارید که در آن غوطه فرید و از آن به وجود آمده اید، گشودن به روی خلاقیتتان موجب می شود که به جای دست و پا زدن در دریا، موجی باشید که کنش و آگاهی و همکاری کامل تر و بیشتری دارد. در مقام معلم، اغلب حضور نیروی ماورایی را احساس می کنم که اگر بخواهید، می توانید آن را جرقه معنوی بخوانید. و دریافتم که برای فرارفتن از محدودیت های خودم می توانم به آن متکی باشم. وقتی مرا معلم ملهم می خوانند، آن را تحسینی تحت و لفظی می انگارم. دستی بالاتر از دست ما را به کار می گمارد. مسیح گفت هرگاه دو یا چند از تن از شما گرده همایید، میان شما حاضر خواهم بود. گویی خدای خلاقیت نیز همین احساس را دارد. دل خلاقیت تجربه وصلی عارفانه است و دل وصل عارفانه نیز تجربه خلاقیت. آنان که با اصطلاحات معنوی سخن میگویند معمولا از خدا به عنوان خالق یاد میکنند، اما کمتر کلمه خالق را به صورت برگردان واژه هنرمند به کار میبرند. پیشنهاد میکنم این دو لفظ را هم معنا بدانید، زیرا اتحادی خلاق را میجویید. اتحاد هنرمندی با هنرمند، بیعت هنرمند با خالق بزرگ. پذیرش این آرمان به شدت میتواند امکانات خلاقتان را بگسترد. به هنگام کار با ابزار این کتاب، وقتی وظایف هفتگی را به انجام میرسانید، تغییراتی بسیار به وقوع میپیوندند. عمده‌ترین این تغییرات پیش آوردن رویدادهای همزمان است. ما تغییر میکنیم و کائنات نیز این تغییر را فزونی میبخشد و میگسترد. این تجربه را در عبارتی خلاصه کردم و بر میز تحریرم گذاشتم: به دریا بزن تا نجات غریق از راه برسد. من به عنوان هنرمند و هم به عنوان معلم این تجربه را داشتم که وقتی به پا میخیزیم و از روی ایمان دست به آفرینش میزنیم، کائنات قادر به پیشرفت میشود. شاید بتوان آن را به شیوه آبیاری مزرعه تشبیه کرد. وقتی موانع را از سر راه برمیداریم، جریان آب سرازیر میشود. دیگر بار یادآوری میکنم که الزامی برای باوری ویژه‌ای وجود ندارد. برای ظهور خلاقیت لزومی ندارد به الهه خلاقیت اعتقاد داشته باشید. فقط از شما میخواهم به شکوفایی این فرایند نظاره و توجه کنید، زیرا ثمرش این است که شاهد پیشرفت خلاق خودتان میشوید. خلاقیت از نظر من تجربه معنوی است، اما مهم نیست که با چه دیدگاهی به آن مینگرید. خواه فرض کنید خلاقیت به معنویت می انجامد و خواه معنویت به خلاقیت، در واقع میان این دو تفاوتی نمی بینم. در صورتی که چنین تجربه پیش بیاید، مسئله باور به کل حل می شود. همان گونه که کارل گوستاو یونگ در اواخر عمرش درباره مسئله باور گفت: باور نمی کنم، می دانم. خدا موسیقی این اپرا مادام باترفلای را به من دیکته کرد. من فقط وسیله بودم تا آن بر روی صفحه کاغذ بیاید و در اختیار عموم قرار گیرد. جیاکومو پوچینی. اندیشه ها مستقیما از سوی خدا به سوی من جریان می‌یابند. یوهانس برامس. باید بپذیریم که نبض خلاق درونمان نبض خلاق حیات است. جوزف چیلتون پیرس. توانایی خلاق انسان ها تصویر خداست. مری دارلی. این اصول معنوی که میخوانید بستری است که شفا و کشف خلاق بر روی آن صورت میگیرد. روزی یک بار همه این اصول را بخوانید و گوش درونی شنوایی داشته باشید تا هر گونه تغییر در گرایش ها یا باورهای خود را دریابید. اصول بنیادی. خلاقیت نظم طبیعی زندگی است. زندگی یعنی انرژی خالص خلاق. نیروی خلاقی نهفته تمامی حیات از جمله ما را سرشار می سازد. وقتی خود را به روی خلاقیت خیش می گشاییم، خود را به روی خلاقیت خالقی می گشاییم که درون ما و زندگی ماست. خودمان آفرینشیم. در نتیجه مقدر است که با خلاق بودن به خلاقیت تداوم بخشیم. خلاقیت هدیه خدا به ماست. با استفاده از خلاقیت خیش این هدیه را به خدا تقدیم می کنیم. اگر بخواهیم خلاق نباشیم، بر خلاف طبیعت واقعی خود عمل کرده ایم و اراده شخصی خود را به کار برده ایم. وقتی خود را به روی کشف خلاقیت خیش می گشاییم، خود را به روی خدا مسیر منظم نیکو می گشاییم. وقتی راه تماس خود را با خالق می گشاییم، باید منتظر تغییراتی قدرتمند و ظریف باشیم. گشودن خیش در برابر خلاقیتی هرچه عظیمتر ایمن است و خطری در بر ندارد. رویاها و آرزوهای خلاقمان از جانب منشأ می آیند. وقتی به سوی رویاهایمان گام برمی داریم، به سوی الوهیت خیش حرکت می کنیم. هر تیغ علف فرشته خودش را دارد. فرشته‌ای که بر روی آن خم می شود و زمزمه می کند. رشد کن، رشد کن، تلمود. بلبدای سازان بزرگ همچون کاهنانند. فقط به خدای خیش می اندیشند. استفان گراپلی، موسیقیدان. آنچه می نوازیم زندگی است. لوی آرمسترانگ. خلاقیت یعنی مهار کردن کل و تمامیت تا بتواند در برابر چشمانتان جریان یابد. پیتر کوستین بوم. شیوه کاربرد این کتاب برای بازیابی خلاقیت خود. این کتاب را به چندین شیوه میتوان به کار برد. بیش از همه دعوتتان میکنم تا خلاقانه آن را به کار ببرید. این بخش نقشه‌ای برای طی این راه و رهنمودهایی درباره طرز پیشرفت را در اختیارتان قرار می‌دهد. بعضی از شاگردان به تنهایی این دوره را طی می‌کنند. در پایان کتاب رهنمودهایی درباره شیوه کار گروهی را می‌خوانید. هر یک از این شیوه‌ها را که انتخاب کنید، راه هنرمند برایتان مؤثر واقع خواهد شد. نخست شاید بخواهید به سرعت کتاب را بخوانید تا دریابید چه زمینه‌هایی را در بر می‌گیرد. البته مطالعه کتاب به معنای کاربرد آن نیست. هر فصل شامل مقاله و تمرین‌ها و وظایف و یک رسیدگی هفتگی است. از میزان وظایف محوله نهراسید. در واقع بیشتر این وظایف بازی است و تمام دوره بیش از روزی یک ساعت وقت نمی‌گیرد. وقتی به طور رسمی تدریس میکنم، پیشنهاد میکنم که شاگردان برای خودشان برنامه های هفتگی را تنظیم کنند. مثلا اگر میخواهید از یک شنبه شروع کنید، بخش قرائت آن فصل را یک شنبه شب بخوانید. آنگاه به سرعت تمرین ها را انجام بدهید. تمرین های هر هفته بسیار مهم و حیاتی هست. صفحات صبحگاهی قرار ملاقات با هنرمند درون نیز امری حیاتی. در فصل بعد به تفصیل درباره آن می‌خوانید. شاید فرصت نکنید همه وظایف هر هفته را به انجام برسانید. در این صورت بکوشید نیمی از آن را انجام بدهید. بدانید هرگاه مجال یابید می‌توانید به سراغ ما بقیه تمرین‌ها بروید. اما درباره اینکه کدام نیمه از وظایف را انتخاب کنید، دو رهنمود را در اختیارتان می‌گذارم. وظایفی را انتخاب کنید که خوشایند می‌یابید و همچنین آنهایی را که به شدت در برابرشان مقاومت می‌کنید. آنهایی را که خونسا و بی‌تفاوت به نظر می‌رسند، برای بعد بگذارید. فقط به خاطر آورید آنچه را که بیش از هر چیز در برابرش مقاومت می‌ورزیم، اغلب بیش از همه نیاز داریم. نه با بینش که با ایمان نقاشی می کنم. این ایمان است که به انسان بینش می بخشد. آموس فروکسون. چرا همه ما باید قدرت خلاق خیش را به کار گیریم؟ زیرا هیچ چیز به اندازه خلاقیت مردم را سخاوتمند و شادمان و سرزنده و جسور و شفیق نمی کند. بی‌اعتنا به ستیز و گردآوری مال و منال. برندا اولاند. هدف هنر ایجاد اسطوره بیجان و روشنفکر مابانه نیست. هنر حیاتی شدت یافته است. حیاتی درخشنده و تابناک. آلن آریاس میسن. کلا متعهد شوید که زمانی حدود 7 تا 10 ساعت در هفته روزی 1 ساعت برای این کار وقت بگذارید. این تعهد زمانی معقول برای کاربرد این کتاب در پایان دوره 12 هفته‌ای نتایجی عظیم به بار خواهد آورد. کاربرد این ابزار در مدت زمانی طولانی تر می تواند مسیر همه عمر را دگرگون سازد. به هنگام کاربرد این کتاب به خاطر آورید که راه هنرمند راهی مارپیچ است. گاه بارها پیرامون بعضی از مسائل میچرخید و هر بار در سطحی متفاوت. زندگی هنرمندان پایان ندارد. هدف ما در اینجا این است که راه را بیابیم و جای پای خود را محکم گردانیم و صعود را آغاز کنیم. چشم‌اندازهای خلاقی که نمایان خواهند شد به سرعت شما را به هیجان در خواهند آورد. چه چیز را میتوان انتظار داشت؟ بسیاری از ما آرزو میکنیم که خلاق تر بودیم. بسیاری از ما احساس میکنیم که بسیار خلاقیم اما نمیتوانیم آن خلاقیت را به طور مؤثر عیان سازیم. گویی رویاهایمان از ما می‌گریزند، زندگیمان عادی می‌نماید. اغلب اندیشه‌های عظیم و رویاهای شگرف داریم، اما نمی‌توانیم آنها را تحقق بخشیم. گاه آتش‌های خلاق ویژه‌ای داریم که آرزو می‌کنیم می‌توانستیم آنها را برآورده سازیم. مثلا آرزوی آموختن پیانو، نقاشی، بازیگری، نویسندگی. گاه هدفمان کلی‌تر است، خواهان چیزی هستیم که شاید بتوان آن را خلاقانه زیستن خواند. مثلا خلاقیت گسترده تایی را در زندگی حرفه‌ای من می طلبیم. یا خواهان تصمیم وجود احساسهای من با فرزندان و همسر و دوستان خودمانی. چون راه حل ثابت و فوری و بیدردی برای خلاقیت وجود ندارد. شفا یا کشف خلاق فرایندی معنوی و دنبال کردنی و تعلیم پذیر است. همه ما موجوداتی بسیار پیچیده و کاملا منحصر به فردیم. با این حال فرایند شفا دارای شاخص‌های مشترک و قابل تشخیصی است. در چند هفته نخست کار با این روند، میزان مشخصی از سردرگمی و مخالفت و اعتراض را مشاهده می‌کنیم. این مرحله آغازین در میان دوره با انفجار خشم مواجه می‌شود و به دنبال خشم اندوه می‌آید و آنگاه امواج متغیری از مقاومت و امید. این مرحله افت و خیزهای رشد به سلسله ای از انبساط‌ها و انقباض‌ها می انجامد. به فرایند زایشی که شاگردان در آن رفعت و شادمانی شدید و ظن و تردید تدافعی را تجربه می کنند. به دنبال این مرحله رشد متلاطم کششی نیرومند برای کنار گذاشتن دوره و بازگشت به زندگی شناخت و معمول پیش می آید. به عبارت دیگر دوران داد و ستد از راه می رسد. افراد در این نقطه معمولاً وسوسه می شوند که دوره را ترک کنند. این مرحله را در جا زدن خلاق می خوانند. تعهد مجدد به فرایند دوره موجب سقوط آزاد و تسلیم مشتاقانه منیت می شود. به دنبال این مرحله نهایی دوره پیش می آید که مشخصش حس تازه‌ای نسبت به خیشتن است. با استقلال رأی و گسترش جهش و امید و انتظار و هیجان و همچنین توانه ایجاد و اجرای طرح و برنامه های خلاق به طور منسجم. اگر همه اینها کند از عذاب عاطفی علمی می نماید، براستی که چنین نیز هست. زیرا هرگاه به شفای خلاقیت می پردازیم، به فرایند گام می نهیم که کنارگیری از شیب آشنای زندگی است. کنارگیری نامی دیگر برای عدم وابستگی یا عدم دلبستگی است. همانطور که تمرین هر نوع مراقبه مستلزم عدم دلبستگی به کار مداوم است. به اصطلاح سینما آرام تمرکز را پایین می آوریم و از غوطه‌ور شدن در زندگی من فرا می رویم و دست می کشیم تا دیدگاهی کلی به دست آوریم. این دیدگاه کلی به ما قدرت می بخشد تا به انتخاب‌های معتبر و خلاق دست بزنیم. می توانید آن را سفری سرشار از چشم‌اندازهای دشوار و گوناگون و مجذوب کننده بینگارید. به زمینی بلند صعود می کنید. ثمره این کنارگیری دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید تا بتوانید فرایندی مثبت را که هم دردناک است و نیز هیجان انگیز است ادراک کنید. آنچه پشت سر ما و آنچه پیش روی ماست در قیاس با آنچه درون ماست جزئی است. رافل والدو امرسون. بسیاری از ما درمیابیم که با سرمایه گذاری نامناسب زندگی من در امیدها و رویاها و برنامه های دیگران نیروهای خلاق من را از دست داده ایم. یعنی زندگی دیگران زندگی خودمان را تحت الشعاع قرار داده و مبهم و نامفهوم کرده است. وقتی از طریق کنارگیری خیش هسته کانونی را برای خود به وجود می آوریم، بهتر خواهیم توانست حد و مرزها و رویاها و هدفهای برحق و معتبرمان را مشخص کنیم. وقتی از آمیزش و آرزوهای دیگران می‌کاهیم، بر قابلیت انعطاف شخصی خود می‌افزاییم. آنگاه استقلال رأی و امکانات افزون‌تری را تجربه می‌کنیم. معمولا وقتی از کنارگیری سخن می‌گوییم، می‌اندیشیم چیزی از زندگی‌مان حذف شده است. مثلا مشروب یا مواد مخدر یا مواد قندی یا مواد چربی‌زا یا قهوه یا دخانیات و غیره را کنار می‌گذاریم و از این کنارگیری رنج می‌بریم. سودمند است که کنارگیری خلاق را با دیدگاه متفاوتی بنگریم. زیرا وقتی نیروهای خلاقمان را که به طرزی نامناسب مصرف شده به سوی هسته کانونی وجودمان باز می‌گردانیم، خودمان را به سوی خیشتن می کشانیم و از خودمان کناره نمی گیریم. اکتشاف رویاهای مدفون شده خود را آغاز می کنیم و عجب فرایند نیرنگامیزی. زیرا بسیاری از رویاهای من آنقدر گریزنده اند که تنها همین عمل نمایان ساختن آنها چنان نیروی تولید می کند که صرفاً به علت نفی و انکارشان نهان مانده بودند. و چنین اندوهی، چنین فقدانی، چنین دردی. در این نقطه از فرایند شفاست که به حالی می افتیم که رابرت بلایک آن را سقوط به خاکستر خوانده است. برای خیشتنی که وانهادش بودیم ما تم می گیریم. چنان به پیشوازش می رویم که گویی به پیشواز معشوقی که در پایان جنگی طولانی و گران به سوی ما باز می‌گردد. برای تحقق شفای خلاقیت باید به این دوران ماتم تن در دهیم. به هنگام خودکشی این خیشتن نیکوخصال که به او خو گرفته بودیم در میابیم مقادیری از اندوه ضرورت دارد. اشک‌های ما خاک رشد آتی‌مان را آبیاری خواهد کرد. بدون این آبیاری خلاق شاید سترون به جامانیم. باید بگذاریم انفجار درد ما را بترکاند. به خاطر آورید که این دردی سودمند است، رعدی که روشنایی می آورد و اما از کجا بدانید که خلاقیتتان با مانع روبرو شده است؟ حسد عالی ترین نشانه است. آیا از بعضی هنرمندان انزجار دارید؟ آیا به خود میگویید اگر فقط چنین میشد یا چنان میبود من هم میتوانستم همان کار را انجام بدهم؟ آیا به خود میگویید اگر قدرت خلاقتم را جدی میگرفتید شاید؟ دیگر به خود نمی گفتید خیلی دیر شده است. صبر نمی کردید تا پول کافی به دست آورید آنگاه کاری را که به راستی دوست دارید انجام بدهید. هرگاه زندگی خلاق‌تری را آرزو می کردید به خود نمی گفتید این ندای منیت من است. دیگر به خود نمی گفتید که رویاهایتان اهمیت ندارد و فقط رویا هستند و باید معقول تر باشید. دیگر نمی ترسیدید که شاید اعضای خانواده و دوستانتان شما را دیوانه بپندارند. دیگر به خود نمی گفتید که خلاقیت یک تجمل است و باید برای آنچه که دارید شاکر باشید. وقتی می آموزید که هنرمند درونتان را بشناسید و از او مراقبت و حمایت کنید، خواهید توانست از درد و موانع خلاقیت فرا بروید. راه‌هایی را خواهید آموخت تا ترس را تشخیص بدهید و درمان کنید و جای زخم‌های عاطفی را محو گردانید و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید. آنگاه عقاید کهنه و آسیب رسانندهی که درباره خلاقیت دارید نمایان خواهند شد، از میان خواهند رفت.